بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا من الله. خب آخرین بحثی که در مرحله هشتم علامه بیان می‌فرمایند بحث تحقق این اقسام تقابل هست که کدوم یکی از اینها در خارج تحقق خارجی دارد. خب ما قبل از این که بپردازیم به مطلب باید توجه کنیم که تقابل یک نسبته، یک نسبت و رابطه بین دو چیز هست و در حقیقت وجودش تابع همون دو طرف هست. به تعبیر وجود رابطه، تقابل یک وجود رابط هست که متقوم به دو طرف هست. بر اساس این ما میتونیم تحلیل بکنیم که کدوم یک از این اقسام تقابل میتونن محقق باشن. خب در تضاد و در تزایف روشنی که تحقق تزایف و تضاد قابل تصور و تصویره، چراشون دو طرفش وجودیه. هم در تضاد شما دو طرف وجودی دارید و هم در بحث تزایف، چون هر دو طرف در خارج موجودن پس تزایف هم موجوده، پس تضاد هم موجوده. میمونه تناقض و عرضم به خدمت شما ملکه و عدم ملکه، که یک طرف اینها وجودیست و یک طرف اینها عدمیه. خب در تناقض که اینجا در حقیقت نظر علامه درباره عدم هم اینجا بیان میشه که درباره عدم علامه چه نظری داره. حالا به حسب کتاب بدایه نسبت به حالا عدم ملکه چه نظری دارن و نسبت به عدم که از باب تناقض هست، اون عدم مطلق، عدم که تو شأنیت لحاظ نشده. علامه میفرماین که عدم که تحقق خارجی نداره، عدم تو بحث تناقض رو میگن، اون که تحقق خارجی نداره. وقتی تحقق خارجی نداشت و از اون طرف تقابل گفتیم نسبت هست و رابطه بین دو طرفه، خب اون رابطه هم تحقق خارجی نمیتونه داشته باشه، مگر تو فضای فرض که عقل ما برای عدم فرض واقعیت میکنه و حسب اون فرض میاد بین وجود و اون عدمی که براش وجود فرض کرده، یه تحققی براش فرض کرده، یک رابطه‌ای به نام رابطه تقابل تناقضی رو عقل لحاظ میکنه. پس این میشه تحقق تقابل تناقض به نحو اعتباری میشه. حالا اعتبارم که توضیح دادیم دیگه، این اعتبار عرضم به خدمت شما نیشقولی و قرار داده اینها نیز مبتنی بر واقعیاته. بالاخره لازمه وجود چیه؟ اینه که با عدم جمع نمیشه. وقتی وجود آمد عدم را ترد میکنه، عدم را رفت میکنه. خب این واقعیت را عقل به این صورت اعتبار میکنه به بیان علامه که یک طرف بحث وجوده و یک طرف عدم را براش تحقق لحاظ میکنه و میگه یک رابطه بین اینا هست به نام رابطه تقابل تناقضی.
اون برای نقیز عدم مطلق میشه یا عدم مضاف این نقیزه؟
نه، این عدم مطلق من گفتم در برابر اون عدم ملکه هست که اون درش شأنیت لحاظ شده، نه عدم مطلق در برابر عدم مضاف. اونجا بحث همون عدم مضافه دیگه. شما میگید وجود انسان با عدم انسان مثلا تناقض دارن، یا انسان و لا انسان، که اینو ما گفتیم توی بحث که این بر میگرده به همون وجود الانسان و عدم الانسان. اما اینجا من میگم عدم مطلق، این مطلق در برابر اون عدم ملکه است که یک عدم مقیده، عدم هست نسبت به موضوعی که شأنیت وجود اون امر عدمی رو داره.
خب این اعتبار همون همونیست که میگن لهو حزم من الوجود
چی؟ نه نه حزم من الوجود این فرضه، در اینجا اعتبار فرض، فرضه. حزم من الوجود مال عدم ملکه علامه الان بیان میکنن که در باره عدم ملکه بیان علامه اینه که لهو حزم من الوجود، یعنی بحث اعتبار نیست، بحث واقعیت خارجیه. اما حزم من الوجود نه یک وجود منحاز و مستقلی مثل سفیدی در برابر جسم، که سفیدی درست وصف جسمه اما یه چیزیست در برابر جسم، برای خودش تحققی در برابر جسم دارد. همون بحث این که گفتیم معقولات اولا عروضشون خارجیست، اتصافشون هم خارجی، یعنی تو خارج هم این یه چیزیست در برابر اون موصوف، هرچند وصف اون موصوف قرار گرفته. شاهدش هم اینه که شما جسم سفید، این سفیدی بره سیاهی بیه، جسم در جای خودش هست. خب پس این حزم من الوجود که بیان میکنن منظور همینه، نمیخوام بگیم یه تحقق مستقل، بلکه تحققی هست به همون تحقق موضوعش، همون محلی که شأنیت داره و در حقیقت از امور انتزاعیه هست. همون بیاناتی که ما در مورد معقولات ثانی فلسفی گفتیم، همون بیانات اینجا شما لحاظ بکنید که اونا میگفتن در مورد معقولات ثانی فلسفی گفتیم اینا اتصافشون خارجیست ولی عروضشون چیه؟ ذهنیه. یعنی اون که بخوام از موضوع جدا بکنیم ما وحدت رو، تو خارج عرضم به خدمت شما وحدت به اون موضوع واحد که از هم جدا نیستن، مثل سفیدی و جسم نیستن، این ماجیک الان واحده، سر تا سرش وحدته، این قسمتش وحدته، این قسمتش نمونه. پس عروض اتصاف خارجیست و عروض ذهنی، ذهن ما می تفکیک میکنه، میگه این ماجیکه، این وجود ماجیک و این وحدتش. لذا اینجا هم اگر عدم ملکه رو ما میگیم ارزم بخه حزم من الوجود به همون معناست، یعنی اتصاف خارجی تو خارج تحقق داره، اما نه تحقق منحاز و مستقل از موضوعش، بلکه به وجود موضوعش موجود است، به حیثیت تقییدیه موضوعش موجود است و یک وجود منحاز و مستقل از او ندارد. این بیانی است که اینجا علامه بیان میکنه. تتمتون التقابل بین الایجاب و السلب لیس تقابلا حقیقیا خارجیا. تقابل بین ایجاب و سلب که همون بحث تناقض باشه، این یه تقابل حقیقی و خارجی نیست، یعنی تو خارج تحقق ندارد، بل عقلی به نوع من الاعتبار، بلکه عقلی است، یعنی همون به نوعی از اعتبار، یعنی اعتبار عقلی است. چرا؟ لأن التقابل نسبة خاصة بین المتقابلین، چون تقابل نسبت خاصی است بین دو تا اون دو تا امر متقابل. و نسب وجودات رابطة قائمة بطرفین موجودین محققین، و نسب این نسب ها وجودات رابطه هستند، وجود رابطن قائم به دو طرفی هستن که اون دو طرف موجود و محققه. و احد الطرفین فی التناقض هو السلب الذی هو عدم و هو عدم و بطلان، و یکی از دو طرف در تناقض اون سلبی است که همون عدم و بطلان باشه. خب وقتی عدم و بطلانه دیگه این نسبت حقیقتا نمیتونه وجود داشته باشه. لکن العقل یعتبر السلب طرفا للایجاب، این عقلی که لحاظ میکنه سلب را طرف برای ایجاب، فیرا پس میبیند عدم جواز اجتماع هما لذاتی هما، اون وقت معتقد میشه که ممکن نیست اونها اون دوتا متناقض جمع بشن، اونم لذاتی هما به خاطر اون سلام ندید به خاطر ذاتشون، یعنی اینم چون از تقابل تناقض تقابل به ذات دیگه، لذا لذاته ایه ما. بله عقل فرض میکنه. الان شما تو فضای ذهن خودتون قبل از اینکه فلسفه بخونید از عدم چه تصوری داشتید؟ عدم و مثلا یه فضای تاریکه، اینجوری لازم. این همون فرض عقله. یعنی عدم که هیچی، عدم هیچه. ولی شما عدم و مثلا یک چیزی، یک فضای تاریکی، یک فرض میکنه، عقل اعتبار میکنه برای عدم. عرضم به خدمت شما که این یه چیز انگار وجودیه، یه چیز ثبوتیه در برابر وجود. یه وجود داریم، یک اینا رو عقل فرض میکنه. گفتم فرضش هم بر اساس واقعیاته، یعنی توی نهایه علامه بحث میکنن بحث نفس الامر، و برای عدم هم نفس الامر قائلن. وقت میگن ریشه تمام نفس الامرها طبق اصالت الوجود وجوده. یعنی اینجا اگر عقل میاد فرضی میکنه بر اساس اون وجود، این فرض میکنه برای عدم. الان اینجا هم همینه، لذا ما میگیم این اعتباری، اعتبار نشقولی، قرار دادی نیست، بر اساس واقعیت. میگه این وجود انسان در برابرش عدم انسان، اینو براش یک فرض تحقق میگیره، میگه اینجا نسبت تناقض داره. خب این واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که انسان وجود پیدا کرد دیگه، اون عدم رفع میشه، اون عدم طرد میشه، این که هست، یه واقعیت هست، لذا اون میاد اعتبار میکنه بر اساس اون واقعیت. و اما تقابل العدم والملکه، تقابل عدم ملکه چی؟ فلل عدم فیه حظ من التحقق. اینجا دیگه برای عدم در این بحث تقابل عدم و ملکه یک حظی از تحقق هست. لکونه عدم صفته من شأن الموضوع ان یتصف بها. چرا؟ چون این عدم ملکه عدم یک صفتی است که از شأن موضوع است که متصف به اون صفت بشه. فینتزع عدمها من عدم اون صفت، از اون موضوع انتزاع می شود. و هذا المقدار من الوجود الانتزاعی کاف فی تحقق نسبه. همین مقدار از وجود انتزاعی کافی است برای اینکه، حتما لازم نیست یک وجود منحاز و مستقل داشته باشیم، نه، همین که یک تحقق مایی باشه، میشه بین اون تحقق ما و امر دیگر یک چیز نسبتی و یک رابطی رو لحاظ کرد به نام رابطه تقابل عدم و ملکه. و دیگه اینجا علامه بحث تزایف و تضاد و مطرح نگرد، چون دیگه روشنه دیگه، چون دو طرفش وجودی هم دیگه تزایف میتونه بینشون به عنوان یک نسبت خارجی تحقق داشته باشه و تضاد میتونه به عنوان یک نسبت خارجی تحقق داشته باشه.
تو تناقض همین وجود انتزاعی هم نیستش؟
نه دیگه، فرضیه، فرضیه.
فرض با یک حقیقت چطوری میتونن رابطه حقیقی داشته باشن؟
در رابطه حقیقی نیست دیگه، اعتباریه دیگه.
تناقض یک رابطه اعتباری،
تناقض وقتی که یه طرف اعتباری باشه کل رابطه تناقض، تحقق تناقض یک تحقق اعتباری است. میگید شما وقتی میگید اون عدم براش تحقق اعتباری و فرضی قائل میشید، خب به تبع اون رابطه هم میشه رابطه فرضی و اعتباری. پس چون خودشون اصلا خود تقابل علامه فرمودن چی؟ بل عقلیون، این تقابل بین الایجاب و صرف، بل عقلیون به نوع من الاعتبار. خود اون تناقضه، خود اون تقابل تناقضی یه نوع اعتبار عقلی. چرا؟ چون یه طرفش فرضه. پس اونجا، پس عدمی که حالت ملکه، عدم ملکه نباشه، اون علامه براش میگه این وجودش فرضیه، تحققش فرضی.
پس چطور مادر همه گزاره‌های همین گونه گزاره اعتباری باشه؟
خب این اعتبار نشغولی نیست. برای همین من تاکید میکنم که این یک اعتبار نشغولی نیست. شما ببینید الان تو بحث‌های خداشناسی و بحث‌های دیگه استدلال می‌کنن به همین قاعده که عدم العله علتون لعدم المعلول، و همین استدلال می‌کنن در جای خودش به همین استدلال. خب در حالی که این یه چیز اعتباریه، چرا استش این اعتباری نشغولی نیست؟ اعتباری که ریشه توی واقعی، لوازم واقعیه.
اصلا میشه اعتبار ریشه در واقعیت نداشته باشه؟ یعنی انسان هیچی رو اعتبار بکنه که اصلا پشمانش واقعیتی نباشه؟
بله، خب اینه، اون روزم بحث کردیم دیگه، تا اون واقعیت منظور چی باشه. ما منظور واقعیت خاصه، یعنی این عرضم به خدمت شما قابل تغییر نیست. یکی از علامات عدم العلت لعدم المعلول، فردا نمیتونه این مثلا جابجا بشه، بگیم وجود العله علت لعدم المعلول. ولی مثلا خب اون مثلا اون سلیقه هم یه واقعیت دیگه، ولی خب امروز سلیقهش اقتضا میکنه این لباس بپوشه، فردا همین سلیقه اقتضا میکنه اون لباس بپوشه. یا توافق، بلکه توافق هم یه واقعیت دیگه، دور هم میشینن. خب امروز این توافق هم قابله، پس واقعیت ما میگیم اون واقعیتی است که قابل تغییر و تحول اینها نیست. عدم المعلول علت لعدم المعلول، این قاعده ثابت عقلیه. این که المتناقضان لا یجتمعان ولا یرتفعان یه اصل ثابته. خب اصل ثابته این چطور اصل ثابته؟ چون ریشه در واقعیات ثابت داره، بر اساس اونها عقل این رو لحاظ کرده، این قاعده رو،
یعنی انتزاع
کرده، اما اون انتزاع چیه؟ انتزاع عرضم به خدمت شما اینجا در حقیقت، ببینید خود این بحث تقابل ملک و عدم، خود این واقعیت داره، خود این تحقق داره. چرا؟ چون ملکه رو داری، عدم ملکه رو میگی که لو حظ من الوجود، پس اون نسبتا ببین مستقیم واقعیت داره. اما تقابل تناقض مستقیم واقعیت نداره و این واقعیتشه. بله ریشه تو واقعیات دیگر دارد، تفاوتش این میشه. اون مطابق مستقیمش واقعیت، اون نه، یه واقعیاتی هست بحث وجود اینها و این لازمه اون واقعیت، مستقیم انعکاس اون نیست، واسطه میخوره، فرقش اینه. پس اینجا تو بحث ملکه و عدم ملکه این ما به ازا دارد، اون ما به ازا نداره، بلکه لوازم یه واقعیات دیگره. خب این مرحله هشتم. اما مرحله نهم بحث سبق و لحوق و قدم و حدوث هست. خب تعابیر گوناگونی درباره سبق و لحوق بیان شده که با عنایت به اون تعابیر این مثلا عنوان روشن‌تر میشه. مثلا تقدم و تأخر، تقدم و تأخر یکی از عناوینی است که برای این بحث بیان شده تو فلسفه. قبل و بعد، قبل و بعد، اینم یکی از عناوینی است که در فلسفه برای این بحث بیان شده. پیشی، حالا فارسی اگه بخوایم بگیم، پیشی و پسی، که همون به لحاظ تعبیر فارسی این مطالب. خب این نکته اول. نکته بعدی اینه که این بحث سبق و لحوق یا همون تقدم و تأخر از احکام موجود به ما هو موجوده، از بحث‌های تقسیمی بحث موضوع فلسفه است که گفتیم بحث‌های فلسفه دو گونه هست، یا اون محمول به نفسه تساوی دارد با موضوع فلسفه، مثل که اونجا میگید الوجود و عرضم به خدمت شما اصیلون، یه وقت تقسیمیه، اون موجود رو شما به اقسامی تقسیم میکنون، اون اقسام رو هم تساوی دارن با عرضم به خدمت شما با موضوع فلسفه. اینجا الموجود به ما هو موجود تقسیم میشه به سه قسم، به سه قسم. این موجود یا سابقه یا لاحقه، حالا که در حقیقت وقتی میگه سابقه پای یک وجود دیگه در میان دیگه، سابق است نسبت به وجود دیگر، متقدم است نسبت به وجود دیگر، یا لاحقه متأخره نسبت به وجود دیگر، یا مع است معیت، با یک وجودی معیت دارد، همراهی داره. پس سه تا، سه قسم وجودات هر از این سه قسم خارج نیستن، یا متقدمن یا متأخرن یا معیت دارن. این تمام موجودات شما میتونید در این سه قسم بیاید بیان بکنید. پس این سه قسم رو هم با موضوع فلسفه تساوی دارن، دیگه موجودی پیدا نمیشه که از این سحال خارج، از این سحال بیرون باشه. اما تعریف سبق و لحوق چیه؟ تعریفش اینه که اختلاف المشترکین فی نسبت بالکمال و نقص فی ذالکن نسبه. دو تا موجود شما دارید، این دو تا موجود در یک امری اشتراک دارن و در همون امرم اختلاف دارن، در یک نسبتی اشتراک دارن و در همون نسبتی که اشتراک دارن به نقص و به کمال و نقص تفاوت دارن، یعنی یک جنب، یک رابطه تشکیکی، یه امر مشترکی است، در همون امر مشترک اینا به کمال و نقص با هم تفاوت دارن. خب حالا این مثال که بزنیم و اینها روشن‌تر میشه. حالا ارکان سبق الحق چیه؟ اول این که عرضم به خدمت شما، سه تا امر وجودی شما دارید، سه امر وجودی دارید در بحث سبق الحق، یکی سابق، یکی لاحق و یکی مبدأ وجودی. حالا میگید مبدأ وجودی چیه؟ خب این رکن اول. رکن بعدی نسبت مشترک سابق و لاحق است با اون امر وجودی، اون مبدأ وجودی سابق و لاحق هر دو با او یه نسبت مشترکی دارن. و نهایتاً رکن سوم اینه که اون سابق و لاحق در اون نسبت مشترک چی دارن؟ اختلاف تشکیکی دارن. سابق اون بهره اش از اون نسبت بیشتره و لاحق بهره اش از اون مبدأ وجودی و نسبت کمتره. مثال بخوایم بزنیم، مثال اول، مثال که این تو بحث های اقسام سبق الحق میاد، مثلا عرضم به خدمت شما محراب مسجد شما در نظر بگیرید، امام جماعت میاد اون نزدیک محراب میایسته و شروع به نماز میکنه، مأمومین هم پشت سر او اقتدا میکنن. الان جما یک سابقی داریم، یه لاحق داریم، یه مبدأ وجودی. مبدأ وجودی چی؟ اون محرابه. امام جماعت به محراب نزدیکه، نسبت داره. مأمومین هم به اون محراب چی هستن؟ نسبت دارن. اما کدوم نزدیکیش بیشتره؟ امام نزدیکیش بیشتره به محراب. لذا امام میشه سابق، اون صفهایی که پشت سر امام میشن لاحق. پس اینجا ببینید، سابق، لاحق، مبدأ وجودی. سابق امام جماعت، لاحق مأموم، مبدأ وجودی عرضم اون محرابه. این سابق و لاحق هر دو به اون نسبت دارن، اشتراک دارن، هر دو نسبت به محراب نزدیکی دارن، اما یکی بیشتر بهره بیشتر داره امام، یکی بهره کمتر داره مأموم. این رو عرضم به خدمت شما میشه در حقیقت تصویر از سبق الحق. اما معیت اینه که اون دوتا امری که اشتراکتون نسبت دارن دیگه تفاوت نداشته باشه. مثل که دوتا مأمومی که در یک صف ایستاده ان، اینا هر دو نسبت به اون مبدأ دارن، هر دو اشتراک دارن، اما دیگه تفاوتی ندارن. این عرضم به خدمت شما بحث تصویری سبق الحق تا اقسامش، این مقدار رو بخونیم.
مبدأ باید وجودی باشه.
بله،
مبدأ باید وجودی باشه.
بله بله، باید وجودی باشه.
حالا صفر که مثلا مبدأ باشه نسبت به منفی یک و یک،
بله،
این صفر که یعنی چیز داره؟ یعنی
صفر وجود داره، یه چیز وجودیه.
یا ما توی چیز گفتیم که عدد از یک شروع میشه،
عدد از یک شروع، صفر بس تحقق داره، واقعیت داره. صفر یعنی ما تو فضای فلسفه صحبت می‌کنیم، رو واقعیات بحث می‌کنیم.
نه همین دیگه، یعنی ما میگیم که الان منفی یک و یک جفتشون با یک امر سوم که اون صفر هست، نه این نسبتی دارن.
بله.
و مثلا حالا اینطوری بگیم، میگیم که یک و مثلا پنج، اینجوری بگیم بهتره، یک و پنج نسبت به صفر.
خب.
الان یک نزدیکتر است به صفر، پنج مثلا دورتره.
شما اگه صفر رو براش واقعیتی فرض بکنید که همین فرض شده تو ریاضی، بنانه واقعیت فرض شده، لذا میان روش حساب باز میکنید، یکی به اضافه صفر میشه یک، یکی ضرب در صفر میشه صفر. طبق اون فضا یک چیز فرضیه دیگه، به نسبت صفر که واقعیت نداره. تو اون فضا میتونه یه تقدم و تأخر اعتباری داشته باشه. حالا ما خواهیم بود یکی از اقسام سبق الحقوق، سبق الحقوق اعتباری هست از زن به خدمت شما که قال این تو اقسام میرسه انشاءالله روشن‌تر بشه. المرحله تو تاسعه فی سبق الحقوق و القدم و الحدود، مرحله نهم درباره سبق الحقوق و قدم و حدوثه. لازمه همین سبق الحقوق اون قدم و حدوثه که بحث حدوث مطرح میشه. و فیها ثلاثه و فصول، سه تا فصل اینجا هست. الفصل الاول فی معنى السبق واللحوق و اقسامها والمعیه. فصل اول درباره معنای سبق و لحوق هست و اقسام اونها و معیت. ان من عوارض الموجود بما هو موجود السبق واللحوق، یکی از عوارض و عوارض موجود بما هو موجود سبق و لحوق هست. و ذالک انهو رب ما کان لشیعینه به ما و موجودانه نسبتون مشترکتون الى مبدأ وجودیه. چطوری هست میگید که از عوارض موجود به ما و موجوده؟ به خاطر این که چه بسا که برای دو شیع از اون حیثی که دوتا وجودن، یعنی این از احکام وجودشونه، یک نسبت مشترک هست به یک مبدأ وجودی. لکن لأحده ما منها ما لیس للآخر، لکن برای یکی از اون دو شی منها از اون نسبت چیزی هست که برای دیگری نیست، یکیشون از اون نسبت بهره بیشتری دارد. کنسبت الاثنین و ثلاثه الی الواحد، مثل نسبت دو و سه به یک، هر هم دو نسبت به یک نسبت دارد و هم سه. لکن الاثنین اقرب الی، اما خود دو به یک نزدیکتره. فیسما سابقا و متقدما، به این دو میگن سابق و متقدم. و تسما الثلاثه لاحقا و متاخرا، به سه میگن لاحق و متاخر. و ربما کانت النسبه المشترکه من غیر تفاوت بین المنتسبین، و چه بسا اون نسبت مشترکه بدون تفاوت بین اون دوتا منتسب باشد. فتسما حالهما به نسبت الی، حالشون نامیده میشه، حال اونها نسبت به اون مبدأ وجودی، معیتن و هما معان، بهشون میگن معیت و اونا معان هستن. و قد عدو للسبق و اللهو اقسامن اثرو علیها بالاستقراء، شمرده ان برای سبق الهو اقسامی که اثر و علیها بر اون اقسام دست یافتن با استقرا، وگرنه شما میتونید اضافه بکنید. و برخی از اینها رو که علامه بیان نکرده، ملا صدرا بیان کرده. اولیش سبق و لحوق زمانی هست. علامه اینجا در فصل دوم میاد اون مبدأ وجودی ها رو بیان میکنه که مثلا تو سبق و سبق لحوق زمانی مبدأ وجودی چیه. ما دیگه این دوتا فصل رو یک کاسه بیان میکنیم، اگه عرضم به خدمت شما، دیگه اون مطلبش از خارج میگیم، فوقش تطبیقش رو بعدن انجام، اگه نرسیدیم انجام میدیم. یعنی در هر کدوم از اقسام که رسیدیم اون مبدأ وجودی رو بیان میکنیم که خودش بیانگر این قسم هست. خب سبق لحوق زمانی توی خود نفس اجزاء زمان، ساعت درسته؟ من هفت و نیم اون
هفته چل سی و هفت
بله عقب و هستون. خب اول سبق لحوق زمانی بین خود نفع اجزاء زمان مطرح هست و بین زمانیات، یعنی حوادثی که در ظرف زمان اتفاق می افتن. مثلا دیروز و امروز، دیروز و امروز، دیروز سابق است، امروز لاحق است، دیروز متقدمه و امروز متأخر است. خب اینها مبدأشون چیه؟ یا حوادث دیروز مقدم است بر حوادث امروز، اینا مبدعشون چی؟ اون مبدع وجودی که گفتیم علامه فرموده زمان، اینا بالاخره هم دیروز نسبت با زمان دارد، جزئی از زمان است، هم امروز نسبتی با زمان دارد، جزئی از زمان، ولی خود دیروز اون نسبتش زودتر بود، حوادث دیروز نسبتشون زودتر بود، لذا اون میشه عرضم به خدمت شما میشود سابق دیروز و حوادث دیروز و امشب، امروز میشه لاحق. پس مبدع وجودی زمانه، اما یکی از اینها که دیروز و حوادث دیروز باشه اون زودتر با اون نسبت برقرار کرده و بر امون اساس میشود چی؟ میشه مقدم و امروز و حوادث امروز میشه مؤخر. و منها از سبق الزمانی و هو السبق الذی لا یجامع فی فی السابق و اللاحق. یه نکته علامه بیان کردن یک برای سبق زمانی، میگه اون سبقی است که لا یجامع فیه، در اون سبق جمع نمیشه سابق با لاحق. برخی اقسام سابق و لاحق الان میرسیم که سابق و لاحق با هم هستن، وجودن با هم هستن، هرچند که این متقدم است به حسب اون مبدع وجودی. مثل همون مثالی که اول محراب که من زدم، الان امام جماعت و مأمومین هر دو وجود دارن، هر دو با هم جمع شدن در وجود، ولی خب یکیشون به حسب محراب مقدم است، یک مأموم مؤخر. اما تو سابق لحوق زمانی اون سابق لاحق با هم جمع نمیشن، دیروز دیگه رفت. بله؟
اون دو تا حادثه‌ای که در این
نه دیگه زمانیات هیچ وقت معیت نمیتونن با هم داشته باشن. زمان، اون اجزاء زمان معیت ندارن.
دو مدل دیگه.
بله؟
یکی خود اجزاء زمان ما که قطعاً
نمیتونن. ما الان بحثمون چیز نیستا، بحثمون الان تو سابق لاحقه. سابق میتونه اجزاء، مثلا شما خود اجزاء زمان که با هم معیت ندارن، هر آنی از بین میره آن دیگر میاد، اما حوادث زمان به شما میتونید فرض بکنید در یک آن چند حادثه اتفاق بیفته. اما الان بحث چیه؟ بحث سابق و لاحقه. تو مثال محراب سابق و لاحق اجتماع وجودی دارن، اما اینجا سابق و لاحق اجتماع وجودی ندارن، دیروز رفت امروز آمد. لذا میفرماید هو السابق الذی لا یجامع فیه السابق و اللاحق. سابق و لاحق در اینجا جمع نمی شوند. کتقدم اجزاء زمان بعضها علا بعضن، مثل تقدم اجزاء زمان بعضیشون علا بعضن، کل امس علی الیوم، دیروز بر امروز. و تقدم الحوادث الواقعت فی الزمان السابق علی الواقعت فی الزمان اللاحق، و تقدم حوادث واقع در زمان سابق بر اون حوادثی که واقع شد در زمان لاحق. و یقابله اللحوق الزمانی، در برابر سبق زمانی چی هست؟ لحوق زمانی وجود داره. خب همینجا اگر عنایت کنید فصل دوم رو، الفصل الثانی فی ملاک سبق فی اقسامی، فصل دوم درباره ملاک سبق و اقسام سبقه، یعنی همون مبدع وجودی. و هو الامر، حالا ملاک چیه؟ هو الامر المشترک فیه بین المتقدم والمتأخر الذی فیه التقدم. ملاک سبق همون امریست که در اون اشتراک هست بین متقدم و متأخر، الذی فیه التقدم، که در همون هم تقدم وجود دارد، یعنی همون مبدع وجودی که عرض کردیم. ملاک السبق فی السبق الزمانی هو نسبت الی الزمان. ملاک السبق در نسبت زمانی چی؟ نسبت به زمان داشتن. سواء فی ذلک نفس الزمان و الامر الزمانی، دیگه فرقی نمی کنه چه خود زمان را بگید چه امر زمانی، حوادث زمانی، هر دوشون اون ملاکشون مبدع وجودشون چیه؟ زمانه. هر دو رو با زمان می سنجیم و بر اساس اون میگیم کدوم مقدم است و کدوم مؤخر است.
یعنی حتی آنهایی که سبق دارن اونها مبدعشون زمانه.
بله دیگه، اونها نسبت به زمان دارن. مثلا اگه آن رو
خودشون زمانن.
بله؟
خودشون زمانن اونها.
خودش
این آنی که سابق است تا اون آن دیگه، این خودش زمانه.
خب خودش زمانه، بالاخره جزئی از زمان هست یا نیست؟
هست، ولی
خب پس همین نسبت همینه دیگه، که این هر دو جزء زمانن. کدوم زودتر جزء شده؟ اون آن صادق.
مبدأش جزء بودن زمان، نه خود زمان.
خب همین بحث نسبت دیگه، نسبت یه نسبتی دارن.
مثلا ملاک مبدأ
یه مبدأ، شما مبدأ گفتید محراب. خب محراب مبدأ یعنی چی؟ میگه آقا این امامم به این محراب نزدیکه، مأمومم به این محراب نزدیکه، امام نزدیکتر. اینجا میگیم زمان، اینم جزء زمانه، اونم جزء زمانه.
کدومش نزدیکتر به زمان؟ اصلا نمیشم چیم.
بله، اما کدوم زودتر جزء شده، کدوم جزء زودتر محقق شده، اون جزئیت کدومی که جزئیت زودتر محقق شده؟ دیروز، امروز دیرتر محقق شده.
از نسبت زمان نیست، خود زمان نسبت نسبت.
نه نه، شما عنایت بکنید اونجا آقا محراب، پس خود محراب مد نظر نیست، اون نزدیکی به محراب نه، اون مبدع، یه مبدعی ما داریم و یک نسبتی به اون مبدع، محرابی داریم و نزدیکی به اون محراب. توجه دارید؟ اینجا مرزم به خدمت شما، ما زمان داریم، نسبت دارن اجزاء زمان با این زمان، حوادث زمان با این زمان رابطه دارن، جزءشن.
مثلا تو مثال محراب اینطوری، یه محراب داریم، این نزدیکی به محراب
باشه. بله.
اینجا اینطوریه. یه زمان داریم،
بله.
یه جزئیات زمان داریم، یه دونه نزدیکی به جزئیات زمان.
نه نه نه، نزدیکی نه. این جزئیه، این الان نسبتشون چیه؟ هر دو جزء زمانه. کدوم زودتر جزء شده؟ دیروز. اون جزئیتش زودتر محقق شده دیگه. بهره اش از اون جزئیت بیشتره، به این معنا که زودتر جزء شده. ما گفتیم تعریف چی کردیم؟ گفتیم در یک نسبتی مشترکن و بهره یکی در اون نسبت بیشتره. هر دو نزدیک به محرابن اما یکی نزدیکتر، هر دو جزء زمانن اما یکی اون جزئیتی زودتر محقق شده. حالا اینجا حرفای دیگه هم هست ان شاء الله تو نهایه.
اشکالی که پیش میاد سر واژه نزدیک، اصلا همون نسبته.
بله،
این نسبته ملاکه که آره نزدیک باشه، آره مثلا تو زمان که نزدیکی زیاد
خودش
نه، همیشه ببین همیشه ببین همیشه نزدیکی نیست. ببین اون ما یه مبدع وجودی داریم، هی مثال ها کردم بزنیم این روشن می، ما بودیم یه مبدع وجودی داریم، این دو چیز با اون یه نسبت دارن، نسبت مطلقه. یه جا نسبت نحس نزدیکی است، یه جا نسبت چیز دیگریه. وگرنه اون وقتی که یک مبدع وجودی دارید و این دو با اون نسبتی دارن، حالا اون نسبت مطلق بود دیگه، اما بهره یکی از اون نسبت بیشتره، یکی زودتر جزء شده. حتی میگم اینجا باز دیگه من نخواستم در همین حد بمونه، بهتره و تو نهایم، یعنی شما اشکال بهتری میتونستید بکنید و دقیق تری میتونستید بکنید. و منها از سبق و به تب. سبق به تب چیه؟ بین علت ناقصه و معلول، علت ناقصه بر معلول مقدمه، علت ناقصه مقدم، اون معلولش مؤخره. خب اینجا چیه؟ مبدأتون چیه؟ تطبیق کنید تعریف رو. مبدأ وجودی ما وجوده، هم علت ناقصه وجود دارد هم معلول وجود داره، اما بهره اون علت ناقصه از آن وجود چی هست؟ بیشتره. چطور بیشتره؟ اون علت وجودش وجود وابسته نیست، این معلول وجودش وجود وابسته به اون علت ناقصه هست. پس مبدأ وجودی ما وجوده، نفس وجود، و چرا علت ناقصه مقدمه؟ چون اون وجودی که داره یک وجود وابسته به این معلول نیست، اما معلول وجودش وابسته به اون، از اون وجودش از این بالاتره. این لذا اینجا تقدم، اینجا باید دیگه تقدم زمانی نیست، اینجا بحث زمان نیست. ببین بر چه اساس ما میگیم متقدمه؟ چون یک وجوده و وجود قوی تریه، وجود علیه، یعنی وجود معلولیه. و منها از سبق به تم و هو تقدم العلت ناقصه علی المعلول که تقدم الاثنین علی الثلاثه، اون تقدم علت ناقصه بر معلوله مثل تقدم اثنین بر ثلاثه، مثل تقدم دو بر سه، که این دو میشه بالاخره جزء علیه اون سه سه تشکیل شده از سه تا واحد دیگه، این دو هم میشه جزء الله هش. و فی السبق در اون فصل دوم هم مبدا رو اینجوری بیان کردن، و فی السبق به تب و نسبت الی الوجود. تو سبق به تب چیه؟ اون نسبت به وجوده. هر دو نسبت با وجود دارن، هر دو وجود دارن، اما یکی بهرش از وجود بیشتر از دیگریه. خب و من هست سبق بالعلیه. سبق بالعلیه چیه؟ تو سبق به تب فضا فضای علت ناقصه بود، اما در بحث چیز فضا فضای علت تامه هست. علت تامه تقدم داره بر معلول. خب این چه فرقی با اونجا میکنه؟ اونجا علت ناقصه، اونجا بحث وجود مطرحه، اینجا بحث وجوب مطرحه. هم علت تامه وجوب دارد، هم معلول وجوب دارد، چون از شی ما لم یجب لم یوجد. اما کدوم بهره اش از این وجوب بیشتره؟ اون علت تامه، چون معلول وجوبش رو از کی میگیره؟ از علت میگیره، یه وجوب بلغیره. اون علت تامه وجوبش وابسته به این معلول نیست، اما معلول وجوبش وابسته به اون علت هست، پس این بهره اش بیشتره. و من هست سبق بالعلیه و هو تقدم العلت تامه علی المعلول. علت تامه بر معلول تقدم دارد. و به سبق بالعلیه هو الوجوب. ملاک در سبق بالعلیه می فرماین وجوبه. و من هست سبق بالماهیه، سبق به ماهیت که میگن سبق به تجوهر. خب اینجا منظور چه سبقیه؟ ببینید ماهیت متشکل از جنس و فصل. خب ماهیت تشکیل شده از جنس و فصل، این جنس و فصل اجزاء ماهیت هستن. بخواد ماهیت تقرر و ثبوت پیدا بکنه، اول باید این جنس و فصل شکل بگیرن. پس اینجا اول جنس و فصل شکل میگیرن، بعد از اونها هست که اون نوع شکل میگیره، اون ماهیت شکل میگیره، انسان شکل میگیره. اول حیوانیت، ناطقیت تقرر پیدا میکنن، بعد چی تقرر پیدا میکنه؟ انسان تقرر پیدا میکنه. خب مبدا اینجا چی؟ اون تقرر ماهوی، یعنی بحث وجود اینجا نیست، اون تقرر ماهوی هست. خب تقرر ماهوی هم جنس و فصل تقرر ماهوی دارن و هم خود اون ماهیت تامه که انسان مثلا باشه، اما کدوم تقررش بهره اش از تقرر بیشتره؟ خود جنس فصل، از جهت که اجزای این هستن اونها بر این تقدم دارن.
تقدم علل قمار،
بله
تقدم علل
قمار. خب این باید اینجا فقط عنایت بکنید که اینجا بحث وجود مطرح نیستا، که بخواد بحث وجود رو مطرح بکنید بشه برگرده به چی؟ به تقدم و تأخر به تر. اینجا بحث تقرر ماهوی، ثبوت ماهوی است، یعنی اون ذات ماهیت رو شما لحاظ میکنید. بعضی گفتن این بحث ارزم به خدمت شما اصلا تو فضای اصالت الماهیه معنا دارد، که اونجا ماهیت جدای از وجود براش اصالت قائل هستن، اون وقت میگیم جدای از وجود اول جنس و فصل محقق میشود، بعد چی؟ بعد ارزم به خدمت شما اون بفرمایید اون ماهیت تامه، اون نوع محقق. اینجا بحث وجود نیست، بحث همون ثبوت ماهوی است، ثبوت ماهوی است. و منا از سبق بالماهیه و یسمى ایضا التقدم بالتجوهر. سبق به ماهی، سبق به ماهیت هست و نامیده میشه، همطور بهش میگن سبق به ماهیت. این بحث سبق به ماهیت، بحث ماهیته، یعنی بحث وجود اینجا نیست، بهش میگن تقدم به تجوهر. یا تجوهر یه معنای جوهر اصطلاحی اینجا منظور نیست، تجوهر یعنی همون گوهر، حقیقت. یکی از معانی حقیقت، خود حقیقت هم چندین معنا داره، یکی از معانی حقیقت یعنی همون ماهیت. و هو تقدم علل القوام علا معلولها، تقدم علل قوام علا معلولها، تو فضای ماهیت، تو فضای وجود نرید. که تقدم اجزاء ماهیت نوعیه علی نوع، مثل تقدم اجزاء ماهیت نوعیه بر نوع، جنس و فصل بر نوع تقدم دارن. و عد منه تقدم الماهیه على لوازمها، شمرده شده منه از همین سابقه به ماهیت تقدم ماهیت بر لوازمش، بسه که تقدم الاربعه على زوجی، اول اربعه هست بعد چیه؟ بعد زوجیتش هست، اول انسانه بعد امکانش هست، یعنی این لازمه ی اون ماهیته. عرضم به خدمت شما، یعنی اینا میخواد بگه بهر میگه این بیان اون بحث دیروز ما اینجا میاد که اینجا اون بیان مناسب با اون بیانه که لوازم ماهیت لوازم خود ذات ماهیتن، وجود فقط ظرفه، ظرف ثبوته. و به تعبیر ملاحادی لو فرزه به فرض محال، اگر چهار تو عدم بود همونجا هم زوج بود. خب همونجا که زوج بود اول چهاری هست بعد زوجی، یعنی مخواهم این به جنبه وجود بر نمیگرده، لذا میشه جزء تقرر ماهوی. اما اگر کسی آمد گفت اوصاف ماهیت بالوجود است به واسطه یه وجود، وجود قیده، یعنی الاربعت الموجوده اون زوجتون، وقتی که این بحث معنا نداره. این بحث در جایی معنا داره که بگید اوصاف ماهیت لوازم ماهیت مربوط به ذات ماهیت، وجود چه نقشی داره؟ وجود فقط ظرف برای ثبوت ماهیته، وقتی ماهیت ثبوت پیدا کرد اون لوازمش هم خود به خود برایش ثابت میشه. وجود نقش ظرف داره، نقش قید ارزم به خدمت شما نداره، که حالا این دیگه در نهایی این مطلب رو پی بگیرید. و یقابله اللحوق و تأخر بالماهیت و تجور، مقابل سبق بالماهیت لحوق و تأخر به ماهیت تجور است، و فسبق بالماهیه و تجور هو تقرر الماهیه، ملاک و مبدع وجودی همون تقرر ماهوی است. و تسمى هذه الاقسام الثلاثه اعنی ما بالتب و ما بالعلیه و ما بالتجور سبقا و لحوقا بالذات، نامیده می شود این ستا قسم، یعنی اون چی؟ ما بالتب و ما بالعلیه و ما بالتجور سبق و لحوقه به ذات میگن. در نهایه یه چیز دیگرم به ذات حساب کرده که اون عجز میگه اجزاء زمانم تقدم و تأخرشون به ذاته، اینا اینه تقدمشون به حسب ذاتشونه نه به خاطر امر
بالعرضشون. چیه؟
بالعرضشون الان میرسه، بالعرضشون الان میرسه.
منظور این که ملاک، این که بهشون میگیم به ذات چیه؟ ملاکش چیه؟
بله،
یعنی چی که به ذات؟
اینا به حسب ذاتشون تقدم و تأخر دارن، به حسب ذاتشون، به ذاتن، بالعرض نیستن. الان میرسیم سبق لحوق بالحقیقه، سبق لحوق بالحقیقه این تقدم و تأخر بالعرضه، حقیقی نیست. اون کجا هست؟ اون همون تو فضای معانی بیان مجاز عقلی شما داشتی؟ اونجا جرل میزاب ناودان جاری شد، ناودان جاری شد. خب اینجا یک جرل ماء دارید، آب جاری شد دارید، و یک چی دارید؟ جرل میزاب ناودان جاری شد دارید. دو تا جریانه، یک جریان حقیقی هست، یک جریان مجازی هست. خب اینجا کدوم مقدمه؟ جرل ماء مقدمه. تا جرل ماء نباشه شما میتونید بگید جرل میزاب؟ نه دیگه، اول باید آب جاری بشه، بعد انقدر نمیدارم اون باران شدید باشه که عرف میگه آه ناودان جاری شده. یعنی این اولا اون جریان حقیقی محقق باید بشه، بعد ارزم به خدمت شما چی؟ جریان فضای مجازی. نمیشه که هنوز باران نیامده بیا ما جرل میزا، معنا نداره تو فضای مثال عرفی. یا اون بحث ماهیت و ماهیت و وجود، اگر ما قائل بشیم طبق اون نظریه‌ای که میگن اصالت الوجود، یعنی وجود خارجیت دارد، ماهیت چیه؟ یه چیز ذهنیه و در خارج تحققی نداره مگر تحقق مجازی، اسناد اگر میگید الماهیت و موجودتون یه اسناد مجازی مثل جرل میزاب اونها میگن. خب طبق اونها اول باید وجودی باشد تا ما بگیم انسان موجوده، تا وجود انسان تو خارج محقق نشه نمیتونیم بگیم انسان به همون فضای مجاز ها، تو فضای مجاز نمیتونیم بگیم عرضم به خدمت شما انسان موجوده. پس اینجا یک تقرر مبدع چیه؟ یک تقرر و یک تحقق مطلق اعم از حقیقی و مجازی. این تقرر مطلقی است که ما مطلق تقرر و مبدع قرار میدیم. آقا تقرر داشتن، وجود داشتن اعم از مجازی و حقیقی. خب پس این جرالمیزا و اون جرالما هر دو تحقق دارن، اما کدوم بیشتره؟ خب تحقق حقیقی اون بالاتر از تحقق مجازیه. خب این چه تقدم و تأخریه؟ وقتی یه طرفش اصلا مجازه، این تقدم و تأخرش هم یه تقدم و تأخر بلعرز خواهد بود دیگه. عرضم به خدمت شما اون به ذات نیست.
یعنی یه تقدم به ذات یه همینجور کل ما بلعرز لابودن یا تا یه ما به ذات دیگه. الان اینجا همین هست یا نه؟
چی؟
یعنی این مثلا تقدم بلعرزی که اینجا وجود داره به یک
بذاتی
برمیگرده یا نه؟
بل اون بلعرض که به بذات برمیگرده تو چه فضاییه؟ اون اونجا گفتن یک مثلا این آب شوره، میگن شوری بلعرض باید به بذات بر. اما این بذات یعنی بحث اون بلعرض و بالمجاز اونجا نیست که. اینجا بذات یعنی حقیقی، اما اینجا بلعرض یعنی چی؟ یعنی مجازیه. این مجازی عرضم به خدمت شما ریشه باید بره تو حقایق. تقدم و تأخرهای حقیقی شما داری، وقتی بر اساس اونها آمدی این تقدم و تأخرهای مجازی رو درست کرده. این بلعرضا بل اونا رو با هم چیز نشد. دو تا بحثا، یعنی حرف درسته که هر مجازی باید چی باشد؟ یک حق. هر اعتباری یه واقعیتی باشه. شما اگر میای اعتبار ملکیت میکنی، از باب تشبیه میگن به چی هست؟ از باب تشبیه به اون، بفرمایید اون ملکیت حقیقی تکوینی هست. شما حقیقتا مالک دست، تسلط بر دستت داری، بعد میای اعتبار میکنی که من مالک این کتاب هستم، من تسلط دارم بر این، اینجا از این ما به ذاتش بده از این قسم باشه، نه اونجا مثلا نمک آب شوره باید برگرده به نمک شوری ذاتشه. اینجا بلعرض یعنی بلمجاز. ما تقدم و تأخرهای حقیقی داریم یا نداریم؟ اینم به اون قیاس کردیم، اعتبار کردیم.
پس اینجا اصلا تقدم و تأخری وجود نداریم
حقیقتا؟ نه دیگه، چون جرالمیزا به حقیقتا نیست. لذا اینجا فضایی که آمد تحقق را عام در نظر گرفت.
اینجوری اصلا مبدأ هم پس، یعنی مبدأ فقط تو یکی از این دو طرف هست تحقق.
نه، مطلق تحقق، تحقق رو عام دیدید، گفتید من یه تحقق رو دائرهش رو وسیع.
این خودش اعتباریه دیگه.
خب همین دیگه، لذا بلعرض دیگه. ما غیر از این میگیم، ما این بلعرضه، این مجازیه. تقدم و تأخر مجازیون. و منا السبق بالحقیقه و هو ان یتلبس السابق بمعنى من المعانی بالذات و یتلبس بها اللاحق بالعرض. سبق بالحقیقه اون این است که متلبس هست، متلبس بشود، متصف بشه سابق به یک معنایی از معانی بالذات حقیقتا، جریان حقیقتا وصف آبه، و متلبس میشود به همون معنا اون لاحق بالعرض، میزان بالمجاز جریان دارد. که تلبس الماء بالجریان حقیقتا و بالذات، مثل تلبس ما به جریان حقیقتا و بالذات، تلبس المیزاب بهی بالعرض. اما میزاب و اون ناودان بالعرض متلبسه و متصفه به جریان است. و یقابله اللحوق به ذالک المعنا، لحوق به همون معنا مقابله یاد، یعنی لحوق بالحقیقه. و ها لحوق
طرفین چجور نامگذاری میکنن؟
بله،
طرفین چجوری نامگذاری میکنن؟ میگن سابقه بالحقیقه لاحقه بالحقیقه، یا سابقه بالحقیقه لاحقه بالمجاز.
این اسم دیگه، سابقه بالحقیقه لاحقه بالحقیقه، این اسمه. یعنی اینجا میگن بین اینا سبق و لحوق بالحقیقه
برقرار. یعنی اسمشو بهش میگن بالحقیقه.
بله بله، اسمشو میگن بالحقیقه، اسمشو میگن بالحقیقه. این از باب تسمیت الکل به اسم جزئه. در حقیقت این سبق و لحوق بالحقیقه و المجازه، اما آمدن یک قسمتش اسم گذاشتن و هذا القسم مما زاده صدر المتعلهین، این یک قسمی است که صدر المتعلهین اینو اضافه کرده هست. خب این و فی السبق بالحقیقه، در سبق بالحقیقه اون مبدع چیه؟ هو مطلق التحقق، بله، الاعم من الحقیقی و المجازی. مبدع و ملاک در سبق بالحقیقه مطلق تحقق است، اعم از حقیقی و مجازی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.